بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت امام صادق علیه السلام رو، و امروز کلاسمون رو با این هدف تشکیل دادیم در روز تعطیل که در روز شهادت امام صادق علیه السلام انشاءالله سر سفره قرآن و سر سفره امام صادق علیه السلام یه بهره‌ای ببریم و تأسی بکنیم به فرمایشات اون حضرت که بساط علم و سفره علم و علم آموزی تعطیلی و فترت و فاصله بر نمیداره. چون روز شهادت اون حضرت، عرضم رو با یه روایتی از اون وجود نورانی آغاز بکنم که حضرت میفرمایند که بالاترین عبادات تفکر و تعقل در باب خداوند و مخلوقات خداونده. هیچ عبادتی بالاتر از این نیست که انسان به این فکر بکنه که ما خدایی داریم، اون خدا ما را آفریده و این عالم مظهر خلق او، حکمت او، قدرت او، علم او و الی آخره. این که انسان تفکر و تعقل در مورد خداوند و خلق خدا رو به صورت دائمی داشته باشه چه فایده ای داره؟ یعنی حالا فرض فرمایید که ما هر مدتی یک بار در یه بازه های زمانی یه وقتی رو فکر میکنیم در مورد خداوند، در مورد عالم، در مورد خلق عالم، این چه بهره و نصیبی مگه داره که حضرت میفرمایند که بالاترین عبادات همینه؟ حالا وقتی فرض فرمایید من به یه کاری خودم علاقه‌مندم، در مورد اون کار خیلی اغراق میکنم، این ناشی از اغراق من بنده ناچیزه. اما یه وقت امام صادق علیه السلام میفرمایند که بالاترین عبادات تفکر در خدا و خلق خداست. این فرق میکنه با این که من از یه چیز خوشم میاد در موردش اغراق میکنم. چرا حضرت اینو میفرمایند؟ ببینید، در عالم آنچه که تا حدود زیادی میتونه ما رو از هدف و غایتی که براش خلق شدیم باز بداره روزمرگیه. یعنی اینکه انسان احساس بکنه که ما از خواب بیدار میشیم، یه کارهای مشخصی رو انجام میدیم و شب میشه و دوباره میخوابیم. خب میشیم من ساوا یوما فهو مغبون، اونی که دو روزش با هم مساویه این مغبونه، زیانکاره. روزمرگی چیکار میکنه با آدم؟ بعد از مدتی آرمانخواهی، تلاش خیلی جدی، اراده خیلی مستحکم، اهداف متعالی، همه اینا رو از آدم میگیره. یعنی انسان احساس میکنه که همی که هستیم و از خواب بیدار میشیم، صبحانه میخوریم، سر کار میریم، نهار میخوریم، حالا یه نمازی میخونیم، میایم تلویزیون رو تماشا میکنیم، همینه دیگه، میخوابیم و روزمون میگذره دیگه. لذا گاهی اوقات که انه ما داریم انتظار میکشیم که شب بشه بگیریم بخوابیم، یعنی هیچ برنامه انگار بر روز نداریم و اینکه شب بیاد و زودتر بخوابیم و متوجه نشیم که زمان چطوری میگذره به نوعی هدف ماست و آرزوی ماست. این چرا ایجاد میشه؟ همه این گرفتاری ناشی از اینه و مال اینه که انسان کم فکر میکنه. اگر ما به صورت نوبه‌ای به یه موضوعاتی فکر بکنیم، هیچ وقت روند عالم برای ما دچار روزمرگی نمیشه. هیچ وقت امروز دیروز نیست و فردا هم امروز نیست. فکر کنیم یعنی چی؟ بعضی وقتا سوالاتی رو بزرگواران مطرح میکنن، آدم جای دیگه هم میشنوه، یه کسی میگه که من احساس میکنم که اصلا هیچ هدفی ندارم، احساس میکنم به هیچ دردی نمیخورم، عبادات منم همچین دندونگیر نیست، وقتی خودم با آدم های حسایی مقایسه میکنم احساس میکنم خیلی از اونا عقبم. بعضی وقتا این سوال به وجود میاد که آیا کاری که من دارم انجام میدم همون کار درستی که خدا از من خواسته؟ یعنی یه مرتبه نریم قیامت بشیم خدای ناکرده و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، بریم فکر کنیم خوب عمل میکردیم بعد بگن فاجعه بودید. همه چی خراب شه. گاهی اوقات تو این عالم داریم یه کاری رو انجام میدیم، میدونیم هم درسته، یه مرتبه به فکر فرو میریم که اصلا ما برای چی باید این کار رو انجام بدیم، چرا این کار درسته و چرا باید انجام بشه. گاهی اوقات سوال میپرسن که ما میگیم رقیب راست نمیگه، یعنی اصلا ما کلن اشتباه میکنیم، مثلا یهودی ها راست میگن، مسیحی ها راست میگن، یا اصلا اهل سنت راست میگن، واقعا مذهب و دین حق ماییم، یعنی دین حق اسلام و مذهب حق شیعه است، یا باری بقیه راست نمیگن ما کلن اشتباه کنیم. چرا دائما ما با یه سری سوالات عجیب و غریب، بعضا بیفایده و بعضا مضر مواجه میشیم؟ چرا ما هدف سوالات و شبهاتی قرار میگیریم که تولید کننده اونها هیچ فرد و نهاد و سازمان و گروه بیرونی نیست؟ کیه؟ خودمونیم. یعنی اونی که الان به ذهن من حمله کرده، به قلب من، به عقل من، خودمم، از کسی از بیرونی، خودم به خودم حمله ور شدم که چرا مثلا من این شکلی عبادت میکنم، چرا من این شکلی میپوشم، چرا من این دین رو انتخاب کردم. ریشه این حرفا و شبهات و سوالات و گرفتاری هایی که بعضی وقتا حسابی روح و روان انسان رو خراب میکنه چیه؟ یک مرتبه به این سوال میرسم، واقعا درست داری عمل میکنی؟ مثلا رفت و آمد و این نمیدونم کلاس و جلسه و درس و نکنه اصلا وظیفه من یه چیز دیگه باشه. اولین اثر اینجور سوالات برای خیلی آدم ها اینه که وقتی به زندگیشون نگاه میکنیم این شکلیه، ثبات ندارن. یعنی یک مرتبه شبانه روزی اردوی جهادی میره، یک مرتبه شبانه روزی عبادت میکنه، یک مرتبه شبانه روزی میره تو مدارس پایین شهر تدریس میکنه، یک مرتبه شبانه روزی میره تو کار ارزاق. بالاخره کدومی که از اینا الان اون کاری که وظیفه توه؟ اد نداره همه رو با هم انجام بدیم، ولی یه روندی داریم ما، یه هدف گذاری داریم، یه چیزی اصل، کنارش هم یه فروعی هستن. اما یه مرتبه یه روز این کلن اصله، بعد یه روز یه چیز دیگه کلن اصله، بعد وقتی سراغ دوم میره اصلا اون اولی دیگه فرع امنی چه برسه به اصل. یعنی یه روزی کامل تو کار اردو جهادی بوده، الان رفته شبانه روز مشغول عبادت و عشق و آه. میگم اردو جهادی، میگه رها کن اونا رو، فقط باید بندگی کرد. یه مدت بندگی میکنه، یک مرتبه میره پایین شهر به بچه ها درس میده. میگم خب اردوی جهادی عبادت؟ نه، فقط باید کار جهادی کرد. رفت مثلا از اون کارهای تحصیل تدریس. یه مرتبه میره تو کار ارزاق، ما فقط در قبال فقرا مسئولیم. چرا این اتفاق میفته؟ چرا یه روند ثابتی فکر او، ذهن او، دل او، رفتار او نداره؟ چون ظرف فکر و تعقلش پر نشده. بعضی وقتا بعضی آدم ها رو میبینیم تو ظاهر تفاوت های عجیب غریب میکنن. خب تو ظاهر مثلا من یه مرتبه 6 ماه موهامو کوتاه نمیکنم، یک موی عجیب غریبی میذارم. الان قسم خدا نکرده جسارت به کسی نیست، از هیچ فردی الان خدا میده دو زنم، مثلا یه هنرمندی رو میگم، یه اصلا اصلا و ابدا خشم. از کجا قد شد؟ آره. آه. هیچ کسی مد نظرم نیست، هیچ کی، ولی من 6 ماه یک موهای بلند غیر متعارفی میذارم. خب بعد یک مرتبه میرم سرمو میتراشم، یعنی سرمو تیغ میزنم یا عرقچین میذارم سرم. این تقلب ظاهر مال چیه؟ بعد یک مرتبه یک محاسن وحشتناک، اینقدر محاسن میذارم، یک مرتبه میرم کلن صورتمو میتراشم. مالی چی این چیزا ها؟ شما نگاه کنید به امام رحمت الله علیه، از روز اول تا روز آخر چقدر ظاهرش تغییر کرد. یعنی امام مثلا جوان بود انقدر ریش میذاشت، بعد که دیگه رهبر شد انقدر ریش میذاشت. شما نکنید با اطلاع بهجت نه سال 80 و 90 که ایشون رو شناختن، سال 45 سال 50 قیافه اطلاع بهجت رو ببینید. آدم های حسابی که ما میشناسیم حتی پر بودن ظرف فکر و عقلشون باعث میشه ظاهرشون هم از یک ثبات منطقی برخوردار شه. چرا من میرم تو جمع اینا یه مرتبه خودم رو یه شکل میکنم، تو جمع اینا میرم یه شکل کاملا متعارض میکنم؟ چرا؟ چون از درون توهیم، از بیرون تأثیر میپذیرم. چون از خودم چیزی ندارم، اینا میتونن کامل من این رو به اون رو کنن. آقا تأثیر خالی بودن ظرف تعقل و تفکر تا کجا آدم رو میتونه تحت تأثیر قرار بده؟ ها؟ این که مثلا یه روز برم کار جهادی بکنم، یه روز برم نمیدونم تدریس کنم، یه روز برم سراغ ارزاق، این یه روز انقدر ریش بذارم، یه روز ریشمو کلن بزنم، یه روز تو اگر ظرف تعقل و تفکر پر نشه، خدای ناکرده انسان سر یه بزنگایی کل دینش، کل آخرتش و کل داشتهاشو به باد میده، هیچ ککشم نمیگزه. ما گاهی اوقات تعجب میکنیم یه آدمی خیلی آدم خوبی بود، آخه چطور این شکل، بعد چطور این حرفا رو میزنه، چطور اینجوری رفتار، آخه مگه میشه؟ آره، ظرف تعقلش پر نیست. رضا میبینید یک مرتبه دینش، آیینش، مذهبش، اعتقادش، آرمانش، هدفش، مسیرش، گذشته، همه رو انکار میکنه، همه رو انکار میکنه. بعد اگرم که باهاش صحبت بکنی یا سوال بکنی، دائما در اون حماقت خودش و جهل خودش بیشتر پایداری میکنه و سعی میکنه اصرار کنه، چون ظرف تعقلش پرنی. حضرت چرا میگه بالاترین عبادت اینه که انسان در مورد خدا و خلق خدا و عالم فکر کنه؟ چون اگر ظرف تعقل ما پر شد، وقتی افکار غلط، وسوسه های غلط، توهمات غلط، تخیلات غلط، سوال های اینا که میاد، چون ظرف پره جای ندارن اینا جا بگیرن، باید برای خودشون جا پیدا کن. خیلی به عرضم دقت کنید، یه فکر غلطی میاد، ظرف تعقل من پره، پس جا نیست، باید برای خودش جا پیدا بکنه. برای پیدا کردن جا یعنی باید با عقل من بجنگه، یه تیکه اونو بیرون کنه، بره بشینه جاش، و این کار بسیار سختیه برای او. اما اگه ظرف تعقل پر نباشه، این میاد راحت جا پیدا میکنه و تو ذهن من میشینه. وقتی نشست، بیرون کردنش دیگه کار راحتی نیست. همه ما نیاز داریم یه مدتی که میگذره یه وقتی با خودمون خلوت کنیم، شبی، روزی، ظهری، غروبی، یه وقتی فکر کنم من کجا الان قرار دارم، الان من کجام، دقیقا چه کارایی کردم، از آخرین باری که فکر کردم چقدر پیش اومدم، الان چی ذهن من رو درگیر کرده، قرار در آینده نزدیک چه کار کنم. این نوع تفکر کردن ظرف و پر میکنه و ما رو ثابت قدم. اما اگر این کار رو نکردیم، آنن فآنن در معرض اینیم که یه چیزی هجوم بیاره. لذا امام صادق علیه السلام میگن بالاترین عبادات اینه که انسان تعقل کنه و تفکر کنه در کار خدا و خلق خدا، در امور عالم. اگر اینا شد، نتیجه چی میشه؟ من نگاه میکنم به امور عالم، میبینم من یک موجود ضعیف ناچیزی هستم که خداوند به من افاضه فیض کرده، منو خلق کرده، از من چی خواسته؟ گفته اینقدری که ازت برمیاد دریغ نکن. من هم وقتی که ازم برمیاد دریغ نمی کنم، لذا هیچ وقت این سوال برام به وجود نمیاد، من واقعا بنده خوبی هستم؟ عبادات من عبادات خوبی هست؟ خدا از من خوشش میاد؟ خدا منو دوست داره؟ وقتی فکر کرده باشم اصلا این سوالات برام مطرح نمیشه. خدا من گفته توی خلق تو در عالم من با حکمت عمل کردم و آنچه خیر توست بهت میدم. دعا میکنم آن چیزی که مد نظرمه نمیشه. دعا میکنم. قطع شده. دعا میکنم یه چیز دیگری میشه. دعا میکنم اصلا یه گرفتاری برام به وجود میاد. اگه فکر کرده باشم و خدا رو حکیم یافته باشم دلم نمیلرزه، اما اگر فکر نکرده باشم به محضی که خدا حاجت منو نمیده روما برمیگردونه. حالا که اینو خواستم نداد منم میرم در خونه شیطون. اگر ما یه وقتایی در خدا، کار خدا، نه ذات خدا، حکمت خدا، علم خدا، قدرت خدا، جایگاه خودمون و خلق خدا و عالم فکر بکنیم، بسیاری از این وساوس، گرفتاری ها، موانعی که باعث میشه ما نتونیم درست بندگی بکنیم اصلا به وجود نمیاد. یعنی خیلی از چیزایی که من بهش فکر میکنم ذهنم مشغول میکنه و انرژیمو میگیره، برای آدم های حسابی هیچ وقت به وجود هیچ وقت به وجود نمیاد. چرا؟ اونا به موقع فکر میکنن، ظرفو پر میکنن، سر به زنگا کارشون راه میفته. من به موقع فکر نکردم، ظرفمو پر نکردم، آنن فآنن گیر میکنم، هی گیر میکنم، هی گرفتار میشم. این مال خالی بودن ظرف تعقل و تفکر ماست. خدا انشالله به حق امام صادق علیه السلام به همه ما توفیق تعقل و تفکر بجا، منطقی، مناسب، به موقع و به اندازه رو عنایت بکنه و به حق اون بزرگوار ما رو از وساوس نفس خودمون و وساوس شیاطین عالم خصوصاً در آخر الزمان حفظ بفرماید انشاءالله. هدیه به پیشگاه امام صادق علیه السلام و جهت شادی این روح مطهر اون حضرت صلواتی هدیه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته بحث ما در مورد آیه شریفه 106 ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت به خیر منها او مثلها تا اینجا پیش رفت که معنای نسخ و با تمام حواشی و ابعادش عرض کردیم، رسیدیم به کلمه آیه. از جلسه قبل سوالی باقی مونده؟ بسیار. در مورد آیه هفته گذشته عرض کردیم که آیه یه مدلول داره، نشانه حقه. حالا این نشانه حق چیاست؟ به چهار موردش که در قرآن اشاره شده پرداختیم. اول فرازهای جدا شده قرآن، دوم معجزات الهی، سوم دلائل خداشناسی، دلائل معاد و غیره، و چهارم گفتیم گاهی اوقات خداوند کلمه آیه را در قرآن به کار میبره و آنچه که مد نظره اشیاء چشمگیره. اگر خاطرتون باشه اشیاء چشمگیر رو گفتیم در آیه 28 سوره معرکه شعرا اومده که آیه رو پیدا نکردیم. آیه درست 128 که اگر که عنایت بفرمایید در همین ابتدا سوره معرکه شعرا جزء 19 آیه شریفه 128. صد و بیست و هشتم، صد و بیست و هشت، بله بله درست، جزء 19 سوره معرکه شعرا آوردید. خب در این آیه شریفه گفتیم قرآن کلمه آیه رو یه وقت برای این فرازهای سوره ها به کار میبره، اینجای آیه تا اینجای آیه، اینجای سوره تا اینجای سوره میشه یه آیه که اون اولی بود. بعضی وقتا معجزات خودش رو تعبیر به آیه میکنه، گاهی اوقات به دلائل خداشناسی، دلائل معاد، به دلائلی که برای اثبات این موضوعات اطلاق آیه میشه. بعضی وقتا خداوند در قرآن به یه چیز چشمگیره، چیزی که مثلا قابل اعتناس یا مثلا عظمت ظاهری داره، به اینم آیه میگه. در آیه شریف 128 که هفته پیش به اشتباه عرض کردم، آیه 28 میفهمد که اتبنون به کل ریعن آیتن تعبثون، آیا میرید بالای هر بلندی یه امارتی، یه بنایی، یه چیزی میسازید که تعبثون، اونجا مشغول عبث بشین، مشغول بازی بشید؟ یعنی برای این که یه جور استهزا بکنن آیات الهی رو، راه میفتن میرن مثلا بالای یه ارتفاعی، یه امارت خیلی وحشتناک بزرگی میسازن که بگن که اینا مهمه، ما به اینا میپردازیم. این که حالا خدا چی میگه و میگه به این توجه کنید و از این غافل نشید و از اون دوری کنید و به این ما به اینا کار نداریم، ما دنبال بازی خودمونیم. برای که بازیمون رو بنمایونیم، میریم برای بلندی یک امارت خیلی بزرگ میسازیم که بتونیم بهتر بازی بکنیم و بهتر بازیگری بکنیم و بهتر نمایش بدیم قدرت خودمون رو و بی‌اعتنایی‌مون رو به اوامر خداوند. لذا یه جایی هم در قرآن کریم آیه به معنای یه چیز چشمگیر ظاهری، یه چیزی که مثلا یه بزرگی ظاهری داره و باهاش نوعی تفاخر میشه، به این معنا هم گاهی اوقات به کار میره. خب نکته دوم در مورد آیه، ما ننسخ من آیتن، تقسیمات آیات در قرآن کریم گاهی اوقات در تقسیم آیات، آیات کوچیک و بزرگ دارن، یعنی شدت و ضعف دارن، یه آیه بزرگتره یه آیه چی؟ کوچیکتره، یه آیه قویتره یه آیه ضعیفتره. یعنی گاهی اوقات آیات نسبت به هم دیگه کوچیک و بزرگ دارن. شما فرض بفرمایید که قیامت یکی از آیات الهیه، خب قیامتی که از شمس و کبرت و از نجومان کدر، قیامت با اون ابعاد و مقدمات و وقایع پیشینی یه آیه است، اون طرف ممکنه یه موجود مثلا ریزی مثل مورچه هم آیه باشه، هر دو آیه است، اما قطعا قیامت از مورچه خیلی بزرگتر و قویتر و شدیدتره. لذا آیات از یه جهت شدت و ضعف دارن. نمونه شو در سوره مبارکه نجم داریم، آیه شریفه 18 جزء 27، بله آیه 18 سوره مبارکه نجم جزء 27، آوردید؟ اینجا اشاره میکنه به اینکه پیامبر عزیز ما از طرف مشرکین متهم میشن علیه عزو بالله به اینکه چیزایی که میگن توهم حضرته، فلواقع اونا واقع نشده. اینکه پیامبر عزیز ما، قرآن میگه که تا کجا رفت؟ آیات بالا، و هو بالافق الاعلا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوها الى عبده ما اوها، خدا وحی کرد به او، چه وحی، ما کذب الفؤاد ما را، آنچه که داره میگه و دیده، آنچه دلش اونها رو دیده و یافته، اینا دروغ نیست. ما کذب الفؤاد افتمارون، اون چیزی که نسبت به چیزی که دیده شما تردید میکنید. و لقد رآه نزلتن اخرى، مجدد باز دید پیامبر، عند سدره المنتهى عندها جنت المأوى، میاد بعد میفهمد لقد رآ من آیات ربه الکبرى، از آیات بزرگ خداوند پیامبر در شب معراج چیزایی رو دید. این آیات ربه الکبرى، کبرى به چی برمیگرده؟ به آیات برمیگرده، نه به رب، و الا میشد اکبر میشد، چون رب مذکره، کبرا صفته در زبان عربی. این چیز عجیبی نیست که بین صفت و موصوف یک کلمه حائل بشه. اینجا میفهمد آیات رب بهل کبرا، یعنی آیات الکبرا مثلا من رب به، خاطرتون باشه توی اون مناظرات ریاست جمهوری سال 88 یکی از این دو نفری که تو انتخابات این بساطو درست کرد به اون فردی که پیروز شد برگشت گفت شما رفتی در اجلاس کشورهای عربی شرکت کردی، بالا سرت زدن الدول الخلیج العربیه و در حالی که بالا سرت نوشتن خلیج عربی تو رفتی اونجا شرکت کردی. حالا این فرد روحانی بود، طبیعی بود که همچین اشتباه فاحشی نکنه. اون دیگری که روحانی نبود برگشت گفت بزرگوار اون عربیه صفت دوله نه صفت خلیج، خلیج مذکره میشه خلیج العربی، العربیه صفت دوله که دول جمع مکسره لذا مؤنث مجازی. حالا اون توضیح رو کامل نداد ولی خب خیلی بد بود این اشتباه. وقتی شما میگی که الدول خلیج العربیه، اون عربیه به دول برمیگرده نه به خلیج، خلیج عربی که نگفته که. اینجا میگه که من آیات رب هل کبرا، از آیات کبرای الهی، آیات بزرگتر الهی یا بزرگترین آیات الهی. حالا ما که نمیدونیم چه آیاتی داره خداوند، پس آیات برخی نسبت به برخی دیگه بزرگترن، شدیدترن، عظیمترن، ابعاد بزرگتری دارن. عرض کردم مثل قیامت، قیامتی که سور دمیده میشه، زمین و آسمان همه چی در هم پیچیده، یوم آسمان کتای سجل کتب، اصلا همه چی به هم میرزه، یوم تبدل الارض غیر زمین، یه جور دیگه میشه و سماوات و مطفی. اون خب یه آیت بسیار بسیار بزرگیه. این طرف خداوند یه مثلا پشه‌ای هم خلق، ان الله لا یستحی ان یزرع مثلا ما بعوزتن فهم، یه پشه‌ای هم، اینم آیته. اما خب آیات چی دارن؟ مراتبی دارن. برخی آیات بزرگتر و شدیدتر و عظیمتر و قابل اعتنا دارن، بعضی آیات کوچیکترن، ضعیفترن، کمتر طبیعتا قدرت خداوند در اونها نمایانه. بر اساس آنچه که ما میفهمیم، ما حالمون میشه در ظاهر اینه. دوم، آیات از این که دارای جهتن یا دارای جهاتن تقسیم میشن. برخی آیات یک جهت دارن، تک جهتن، یعنی یک چیزی اومده، ما یه مثلا آیه مثل این که یه حکمی داریم، بعد یه حکمی میاد میگه این حکم دیگه نباشد، تمام میشه. اما گاهی اوقات آیات جهات مختلفی دارن. مثلا ما آیه قرآن داریم که اگر که مثلا این اتفاق افتاد، یعنی یه خانم علیه الله مرتکب فساد شد، چیکار کنید؟ اونا رو تو خونه نگه دارید تا چی بشه؟ حتی قبلش، حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا. این آیه رو ما داریم. بعد آیه دو سوره مبارکه نور نازل میشه که از زانیت و از زانی فجل دو کل واحد من هما معته جلده، 100 ضربه شلاقشون بزنید. این آیه اون آیه رو نسخ کرد. اون آیه یه مطلبی بود، یه حکمی بود، حکمش از بین رفت، دیگه از اون آیه هیچی باقی نمود. نه خیر، اون آیه جهات مختلفی داشت. یک جهتش این بود که حاوی یک حکم بود، جهات دیگری داشت. جهت دیگرش چی بود؟ میخواست به زشتیه فحشا اشاره بکنه. با نسخ حکم آیه دلالت اون بر زشتی فحشا از بین نرفت. اون آیه بلاغت داشت، با نسخ حکم آیه بلاغتش از بین نرفت. گاهی اوقات فرض بفرمایید من میگم که برای فلان موضوع یک ماده واحده تصویب کنیم، این قانونه، این ماده واحده بعد از مدتی توسط یه ماده واحده دیگه نسخ میشه، این میره کنار. یک جهت داشت، اونم بیان یک حکم بود، با این حکم این رفت کنار، تمام شد. این میشه آیه تک جهته، فقط میخواست یه حکم بیان بکنه، هیچ وجه دیگری درش نبود. اما وقتی نگاه میکنیم به یه آیه‌ای که در بردارنده نکات مختلفیه، توش فصاحت هست، بلاغت هست، ایجاز در کلام هست، سلاست و روانی هست، توش بیان خوبی و بدی برخی اعمال هست، بیان یه حکمم هست، ده جهت درش هست. یه آیه دیگه اومد اون جهت بیان حکم آیه اول رو چیکار کرد؟ نسخ کرد. آیا با نسخ اون حکم بیان شده در اون آیه بقیه جهات اون آیه هم از بین رفت؟ بله؟ نه. پس گاهی اوقات آیات از این جهت تقسیم میشن که در قرآن ما هیچ آیه تک جهته نداریم، چون همه آیات فصاحت و بلاغت و ایجاز و اینا رو دارن، لذا ما تو قرآن نباید دنبال آیه تک جهت بگردیم. ولی در بیرون چرا؟ یه ماده قانونی میذاریم، فقط میخواد یه حکم رو بیان بکنه، بعدم یه چیزی میاد اینو میزنه کنار، به فراموشی سپرده میشه. پس گاهی اوقات آیات از جهت شدت و ضعف تقسیم میشن، بعضی وقتا از اینکه یک جهت دارن یا جهات مختلف. البته آیه تک جهته در قرآن پیدا نمیشه. مشخص هرزن؟ خب بفرمید. به خاطر این که جامعه الان هست، یه اتفاقی هم توش میفته، این اتفاق اتفاق بدیه و باید جلوش گرفته بشه. این یه نکته. از اون طرف جامعه‌ای که باهاش مواجهیم یه اقتضائاتی توش هست، یه چیزهایی برای مردم قابل قبول هست، یه چیزهایی هنوز مردم آمادگی ندارن. چه کار کنیم؟ جهت اول رو میخوایم توجه کنیم، به جهت دوم هم نمیتونیم بی توجه باشیم، حد وسط رو میگیریم، عمل رو تقبیح میکنیم، یه حالت تعلیق براش در نظر میگیریم تا آماده بشه جامعه برای جهت دوم. تو جهت دوم حکم رو بیان میکنیم. ببینید ابتدای انقلاب امام تشریف آوردن، انقلاب پیروز شد، بس شد که آیا حجاب برای جامعه باشد یا نباشد. خب میدونید توی راهپیمایی‌های انقلاب خانم‌های متعددی شرکت می‌کردن که اصلا حجاب نداشت، اصلا روسری نداشتن، ولی با تمام وجود شرکت، شهید شدن تعدادیشون. یعنی این نبود که مثلا یه گوشه هم باشن بگن حالا چادری رو برن وسط، واقعا اینطوری نبود. شما دیدارای اول جماران اگه نگاه کنید، خانم‌ها با چادرای رنگی و اینا اصلا میومدن جماران، بعد خانم‌ها اومده مثلا چادرش رو خواسته بگیره ولی مثلا دستش بازه، یعنی قشنگ معلومه که اصلا. امام چیکار میکنه با این فضا؟ امام صبر میکنه. تو اسفند این خانوما میگن آره حجاب میخواد الزامی بشه و اینا، شروع میکنن تظاهرات. اسفند 57 میان تظاهرات میکنن در دانشگاه تهران، جای دیگه فلان اینا. یه دم نادون از این ور راه میافتن جلو اینا رو بگیرن، شروع میکنن شعار یا روسری یا توسری دادن که امام به اشراقی دامادشون میگن برید، و به تندی برخورد میکنن با اینا که اینجوری هر. امام میگه بالاخره حجاب رو که من نگفتم، این حکم اسلامه. آیت الله طالقانی هم همینو میگن. تو این فضا امام صبر میکنه تا رأی به جمهوری اسلامی. آیا مردم جمهوری اسلامی میخوان؟ یعنی بیان نظر بدن و بگن ما اسلامو میخوایم، و اگه اسلامو میخوایم یعنی احکام اسلام هم میخوایم. خب امام نمیاد تو بهمن بگه مردم راحت باشین حالا ببینیم چی میشه بعدن، نه. امام همون موقع میگه آره مثلا حجاب رو اسلام گفته، ولی فعلا براش ضمانت در نظر نمیگیره، صبر میکنه. مردم میان نظر میدن، اول آری میدن به جمهوری اسلامی. میریم جلوتر تو آذر 58 به قانون اساسی رأی مثبت میدن تو همه پرسی. وقتی اینها اتفاق میفته بعد حجاب میشه قانون کشور. خب پس گاهی اوقات ما یه اقتضا رو میبینیم، اما واکنش به اون اقتضا الان با اقتضاعات جامعه جور در نمیاد. اصل موضوع رو میگیم، واکنش واقعی رو میذاریم برای زمانی که جامعه یه مقدار آماده تر بشه. نه چرا؟ خوب شد که شما زمان انقلاب نبودین، ولی احتمالاً جز ضد انقلاب می شدین. شوخی میکنم، این مزاح بود، الان زود دفاع نکنین از خودتون. امام اتفاقا قبل از اومدن به ایران کامل توضیح داد اینو. خب این برنامه بدون توقف یه برکتی داشت. حالا انشالله از یک دو هفته دیگه قرار قسمت های دو سال پیش یه بخشش پخش بشه و دوباره ضبط بشه تا من دوباره برم و احتمالاً به همین سبک سوالات جواب بدم. امام وقتی در پاریس هستن کرارن توی اون ماهای آخر که خبرنگارا خیلی میرن سراغ امام، محل توجه میشه دیگه، بالاخره امام اومده و بریم ببینیم چی، خیلی میان سراغ امام که آقا شما برید ایران میخواد چی کار کنید، همین سوال دیگه، یعنی مثلا بعدش میخواد چه اتفاقی بود. امام دائما به این تصریح میکنه، دائما، که ما میخوایم احکام اسلام رو پیاده بکنیم و جمهوری اسلامی میخواد اتفاق بیفته، یعنی تصریح میکنه. اما این که امام میاد نه از باب شیطنت، یعنی امام مثلا از راه اومده فعلا هیچی نگیم اینا تو راهپیمایی ها باشن شهید میدان بشن و اینا به چادری هم بگیم اینا رو بندازین جلو کشته بشن بعد که همه چی تموم شد یاری بگیم مثلا خب ها نه امام تا پاریس هستن میگن ما میخوایم احکام اسلام پیاده بکنیم و حجاب حکم اسلامیه. شما ممکنه بگید که خب یه کسی ممکنه بگه من حکم اسلامو نمیدونستم، خب مثلا نمیدونستم که امام اگه، یعنی یه خانمی که مثلا بی حجاب تو راهپیمایی میومده بگه من نمیدونستم حجابم جز احکام اسلامیه ولی شرکت نمیکردم، پاسخ خواهیم داد. فرض کنیم شما نمیدونستی، ما میپذیریم، نمیگیم شما باید میدونستی، امام اومده یه قانون اساسی تصویب شده و میخوایم بر اساس قانون اساسی قانونگذاری بکنیم، اقتضای زندگی اجتماعی چیه؟ اقتضای زندگی اجتماعی اینه که ما وقتی میریم پای رأی، پای همه پرسی، لزوماً همه منویات همه شرکت کنندگان در همه پرسی و انتخابات برآورده نمیشه. مثلا شما فرض کنید انتخابات ریاست جمهوری سال 96 برگزار میشه، 24 میلیون به یه نفر رأی میدن، اون میشه رئیس جمهور، 16 میلیون به یه نفر دیگه رأی دادن، 16 میلیون یعنی یه عدد جدی، 16 نسبت 24 میشه دو سومش دیگه. خب یه عده معتنبه رأی ندادن و اینا که رأی ندادن این فرد و رئیس جمهور نمیخواستن، میتونن الان بگن نمیخوایم؟ بگیم نه دیگه. اگه گفتیم انتخابات، وقتی یک چیزی شد رأی انتخابات، نتیجه انتخابات، همه باید بهش پایبند باشیم. اینجا میگن که خب این برای قدیم بوده، برای الان باشه. اون شبهه به وجود میاد که ما باید دوباره چیکار کنیم؟ همه پرسی برگزار بکنیم، که تازه میرسیم پای این که ما چند وقت یه بار همه پرسی باید برگزار کنیم، مثلا نیاز داره. آفرین. این از کجا احراز کنیم؟ ملاک. خب هیچ ملاکی نداریم، لذا شما هر دو روزه بار میتونیم بگیم به نظر من الان باید احراز بشه، چیکار کنیم؟ همینطوره.
سیستم پوششی ما مثل سیستم ریاستی ما،
همینطوره.
خب الان فقط پوششمون
یکم تغییر اسلامه. خب مطمئن دیگه هیچی نداریم، یعنی الان رسیدگی‌های قوه قضاییه همه خلاف اسلام، بانک‌های ما الان مشکل دارن. از شما فکر نمی‌کنم، مطمئن نه. آره آره آره. خب پس سوال می‌کنید دیگه. آفرین. ببینید عقود بانکی یه عقود فقهی هستن. رشتتون چیه که ببینم چقدر نزدیکیم؟ چه؟ مهندسی پرتوبزکی. چی از من؟ هیچ نمیدونم. میخوام بگم نمیدونم چیه. در حقوق ما یه عقودی داریم که تو فقه هم هست، مثل مضاربه، مثل مشارکه، مثل مصالحه. هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی. اما اگر شما تو عملیات بانکی رفتید سراغ یه رفتاره که از این حیطه خارج بود، اون وقت میشه ربوی. عقودی که در بانکهای ما الان وجود داره، عقودی که وجود داره و قراردادهایی که بسته میشه، هیچ مشکل شرعی نداره، هیچ مشکل شرعی. آنچه گرفتاری درست کرده عملیات بانکیه، یعنی بانکها برای که بتونن سود ببرن در کنار عقودی که بانکداری ما از سال 61 بر اساس این نوشته شده و الان داره دوباره داره بازنویسی میکنن تو مجلس و اینها، بر اساس اون عقودو میبندن. شما تو اون عقود، من چون رشتمه دیگه میگم، هیچ اشکالی نمیتونید پیدا کنید. ولی کم لطفی که بانک ها میکنن در کنار عقود شروع میکنن به یه سری زمائمی، با اون زمائم کار خودشون رو پیش میبرن، در دادن وام، در دادن سود، در گرفتن اقساط بانکی، در اختصاص تأخیر تادیه دین به شما، در مصادره اموال شما، و به شدت خباثت میکنن، به شدت. ولذا بانک در جمهوری اسلامی یکی از مضرترین نهادها برای اقتصاد کشوره و چیزای دیگه. خب اما بحث حلیت حرمت داریم میکنیم. شما میگید که دیگه چیه ما اسلامیه؟ این که ما به آراء مردم مراجعه میکنیم عین اسلامیته و عین قرآنه. اما شما نمیتونید اگه ما مراجعه کردیم به نظر مردم و مردم بد نظر دادن بگید پس گیر از اسلامه. پیامبر رفت سراغ مردم گفت برین بیرون شهر بجنگیم یا داخل جنگ؟ داخل شهر. گفتن نظر شما چیه؟ حضرت فرمودن داخل شهر باشیم برای جنگ احد. اینا گفتن نه بریم بیرون. پیامبر حرف اینا گوش کرد رفت بیرون، تازه برنامه‌ریزی کرد که داشتن پیروز می‌شدن، خودشون به خاطر غنیمت تنگه وها کردن، شکست خوردن. الان مشکل از کیه؟ ما یه فضایی رو درست کردیم، قرآن گفته با مردم مشورت کنید، مشورت میکنیم مردم رأی میدن. خب مردم رأی میدن، خواننده و ورزشکار میفرستن تو شورای شهر، مشکل از کجاست؟ مشکل از اسلامه؟ من خیلی اینو تکرار کردم، بازم تکرار میکنم، بزرگترین مشکل ما در جمهوری اسلامی که مانع پیشرفت کشور عبارت است از این که مردم ما فردی فکر میکنن، جمعی زندگی میکنن. خب و تا این برطرف نشه همین آش و همین کاسه. یعنی من جنس گرون میکنم که سود ببرم، فردی فکر میکنم، در حالی که دارم اجتماعی زندگی میکنم. نمیدونم من خربوزه رو گرون بکنم، ایشون هندونه رو گرون میکنه، ایشون سیب زمینی، ایشون پیاز، ایشون گوجه، ایشون مثلا چه میدونم گیلاس، ایشون زردالو، همیشه گرون. اگر جمعی فکر میکردم گرون نمیکردم. تو انتخابات فردی فکر میکنم، توی تعاملاتم به عنوان یک کارمند با شما که ارباب رجوعین فردی فکر میکنم. اینجا میگم برو فردا بیا. اگه جمعی فکر میکردم احساس میکردم فردا من شهرداری کار دارم و شما کارمند شهردارید، فردا من میام اون ور میز، شما میاد این ور میز. اگر یه ذره جمعی تر فکر میکردم با شما خوب رفتار میکردم و و و و الی آخر. به همین خاطر در هیچ جای دنیا در هیچ نظام سیاسی همه پرسی برگزار نسبت به خودشون نمیشه، هیچ جا. ولی ما این کار کردیم. سریع ترین و تنها همه پرسی یک نظام پیروز در طول تاریخ در جمهوری اسلامی بوده 10 و 11 فروردین 58. یعنی همه جای دنیا، همه انقلابا وقتی پیروز میشدن سر کار بودن، ما وقتی پیروز شدیم تازه به مردم گفتیم ما رو میخواید یا نمیخواید، سوال کردیم، مردم گفتن میخواییم. 10 سال بعد دوباره قانسیر گذاشتیم به همه پرسی. این که حکومتی بیاد خودش رو در معرض رفراندوم و همه پرسی قرار بده، این اتفاق نمیفته. با این حال ما نمایندگانی داریم در مجلس. شما فرض فرمایید که نماینده ها توی موضوعاتی میتونن همه پرسی برگزار کنن. میدونستین مجلس میتونه همه پرسی برگزار کنه؟ اگر 2/3 نماینده ها توی موضوع بگن همه پرسی باید برگزار بشه، همه پرسی برگزار. مثلا فرض کنید الان مجلس بیاد بگه آقا ما واقعا موندیم که با امریکا مذاکره بکنیم یا نکنیم، اصلا ما نظر ندیم، مردم یه همه پرسی. 2/3 اگه اینو بگن همه پرسی برگزار میشه. خب به نماینده های رأی بدیم تا برن و یه موضوعاتی که به قول شما جامعه میخواد عوضش بکنه رو به همه پرسی بذارن. سازوکار قانونی داره دیگه. اما اگر اینو نپذیریم، به قول شما باید نگاه بکنیم به جامعه. خب شما میگید الان جامعه همه پرسی میخواد، من میگم نمیخواد. با چه ملاک و شاغولی ببینیم حرف شما درسته؟ حرف من مثلا سال 88 روز 25 خرداد 3 روز بعد انتخابات که خیابون آزادی از میدان آزادی تا میدان انقلاب طرفدارای یکی از اون کاندیداها اومدن و تجمع کردن، یه عده میگفتن ببینین چه جمعیت اومده، بعد همه پرسی برگزار شه. خب روز 9 دی 100 تا خیابون پر شد که یکیش این خیابون بود، اون مردم نیستن. چون ملاک نداریم، من با حدس و گمان و شما هم با حدس و گمان میگید، هیچ وقت نمیتونیم به نتیجه برسیم. پس مجبوریم برای سازوکار قانونی در نظر بگیریم. سازوکار قانونی انتخابات مجلس، نهادهای مقنن و ناظرن. مردم ما جسارتاً مثل بعضیا که نام نمیبرن، دم انتخابات میگن تا 1500 با فلانی، تا 1600 با فلانی میان، بقیه رو میارن، 6 ماه میگذره، آنطوری که میخواهند نمیشود. شروع میکنن یقه نظام رو گرفتن، خیلی باحالن. من میگم تا 1700 با فلانی، بعد 4 روز بعد که کار خراب میشه حاضر نیستم جواب بدم که خب تو گفتی با فلانی، تو مردم رو تحریک کردی. به این کار ندارم، یقه اصل نظام میگیرم که چرا این شکلیه. آفرین آفرین. سوال من اینه، گردن آقای خامنه‌ای کلفت‌تر یا گردن امیرالمومنین؟ نه مثلا خود آقا رو میخوام، مثلا رفتم تهشو گفتم دیگه، تهشو میگم. من گردن جفتشون رو دیدم، گردن امیرالمومنین اینقدر کلفت‌تره، اما تا مردم نیان امیرالمومنین با اون گردن کلفت 25 سال باید وایسته. مردم تا نخوان، تا مردم نخوان و نیان آقا چطور انرژی هسته‌ای رو به چه رسوند؟ چون مردم خواستن دیگه، گفتمان کشور شد انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. آقا برد جلو، مردم رفتن عقب، دولتی رو آوردن که میگه باید مذاکره کنیم. آقا گفت اگه مردم دولت مذاکره کننده میخوان من چیزی نمیگم. خب نظام که چرا مثال ملموس نمیزنید؟ آقای تبری بگین. آفرین آفرین. شورای نگهبان کارش چیه؟ کار شورای نگهبان چیه؟ ما از شورای نگهبان چند تا کار میخواییم، مهمترینش نظارت بر قوانین مجلسه، درسته؟ که ببینیم اینها آیا خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی هستن یا نیستن. این کار کار اجراییه، محتاج چیه؟ به علاوه تجربه طولانی در شناخت قوانین. شورای نگهبان هر چقدر فقهاش با تجربه تر باشن بهتره. من یه عرض میکنم که کاندیدای حقوقدانی شورای نگهبان بودم، نه اینکه نمیدونم اونجا کجاست. خب شورای نگهبان فقهاش باید به جهت علم مجتهد باشن، یعنی مجتهد دندونگیر، نه حالا مجتهد بین معنا که طرفیه مجتهد. دو، هر چقدر سنشون بیشتر باشه، نه که به حدی برسن که آلزایمر داشته باشن، که اینجوری نداریم ما، چون من همه آقای نمیشناسم. هر چقدر تجربهشون بیشتر باشه مقتنم تره. چرا؟ الان یه قانون میاد در مورد مثلا مطبوعات، من تو شورای نگهبانم که قوانین از 5 6 سال پیش میشناسم، آقای جنتی که از سال 57 قوانین رو میشناسه، کی بهتر به درد این کار میخوره؟ آقای جنتی. آقا چرا رؤسای قوه قضاییه رو وقتی بازنشسته میشن میذاره تو شورای نگهبان؟ آقای مرحوم شارودی رو گذاشت، آقای یزدی رو گذاشت، آقای آملی رو هم گذاشت. کسی که 10 سال رئیس قوه قضاییه بوده، شناختش از قانون، خلأهای قانون و با احدی تو کشور قابل مقایسه نیست، به شدت با تجربه شده، به شدت. ما برای چی این تجربه رو از دست بدیم؟ اما من از شما سوال میکنم، این فقهای شورای نگهبان و حقوقدانا، از یک کدومشون شما یه خبط و خطا سراغ دارید که بگیم رهبری اینا رو در حالی گذاشته که آدمای ناسالمی بودن؟ خب اگه اینجوری باشه، منم جسارتاً مثلا الان در مورد هر کدوم از شما بگم جسارتاً هنوز صداش چه و... نه نه، شما سوال کنید تا من توضیح بدم. حکم این طور نیست. من برای شما توضیح، اصلا این طور نیست. حسابای قوه قضاییه قضیه چیه؟ آقای آملی لاریجانی در قم حوزه علمیه داره. خب اون موقعی که تو مل 300 و خورده ای هم نیست، اصلا بسیار بسیار کمتر از اینه، وقتی که یکی از نمایندگان مجلس رفت سراغ قوه قضاییه گفت بله حساب‌های مختلفی به نام ایشونه. وقتی میگیم به نام ایشونه، مخاطب چی فرض میکنه؟ یه شخصیه در حالی که بر اساس رویه‌ای که در قوه قضاییه است، حساب‌های مختلفی که مال قوه قضاییه است به نام رئیس قوه است که کسی نتونه تو اینا نفوذ کنه. مثال الان فرض بفرمایید که من مرتکب قتل میشم، خب شما و کناریتون مثلا شما دو نفر ولی دمین، ایشون خواهر کوچیکه، شما خواهر بزرگید، شما که خواهر بزرگید میگید من قصاص میخوام، میگن خب شاید خواهر کوچیک بزرگ بشه او قصاص نخواد دیه بخواد، میگن سهم او رو بذار کجا؟ پیش قوه قضاییه که اگر بزرگ شد گفت دیه میخوام ما پولشو بدیم. شما پولو کجا میذارید؟ نزد من قوه قضاییه. پس این پول باید بمونه تا ایشون کبیر بشه و بگه که آیا من قصاص میخوام یا دیه میخوام. خب این پول یه جایی میاد. از اون طرف پولایی که افراد به عنوان جزای نقدی میدن یا پولایی که افراد به عنوان وثیقه میذارن، یعنی من پول وثیقه میذارم که آزاد باشم تا روزی که میام دادگاه، اینا هر نه که برای که قاطی نباشه هر کدوم یه عنوان داره، همه اینا به نام رئیس قوه است. یک ریالش هم به رئیس قوه نمیرسه، یک ریالش. اون دوستی که در مجلس اونجوری حرف زد، حتی حساب حوزه علمیه ایشون که خرج حوزه توش می اومد و می رفتن ورداشو از حساب قوه قضاییه معرفی کرد. الان چه اتفاقی افتاده که شما میگید الان راست از کار در اومده؟ آقای رئیسی که اومد گفت اگر فکر میکنید این که این حساب ها به نام شخص ایجاد مشکل میکنه، اینا ما عمومی کنیم، یعنی به نام قوه باشه نه به نام شخص. تمام اتفاق این بود. اما این که طرف مقابل ما چطور این موضوع رو جلوه میده و چی کار میکنه که ما یه مرتبه احساس میکنیم یا ابوالفضل. من یه خاطری از خودم بگم و از شرمندگی خودم، برای این که بگم خیلی باید مواظب باشیم حتی در مورد فکر کردن نسبت به دیگران. شاید حالا توی جمع بعضی از دوست بزرگواران گفته باشم این حکایتو، مشغول نوشتن کتاب هستم. یه کتابی هست مال سال 76، حالا هیچ اشاره نمی کنم چون ممکنه تو بچه ها تمام حقوقی باشه کسی بفهمه و جسارتی به اون فرد بشه. یه کتابی بود تاریخ چاپش 1376. من هر دفعه که از این کتاب استفاده می کردم می دیدم فقط به قوانین مجازات عمومی 1304 و 1352 ارجاع داده، در حالی که 1361 ما قانون داشتیم، 70 هم قانون داشتیم، 75 هم قانون داشتیم. یعنی این فرد کتاب حقوق کتاب مثلا تخصصی نوشته، به سه تا قانون بعد انقلاب هیچ اشاره نکرده، همه رو قبل در که کتاب سال 76 چاپ شده. یک جلد کتاب نوشتم، چند جا از این استفاده کردم، یا حرفش رو رد کردم یا ارجاع دادم، حسابی دلم چرکی شده بود نسبت بهش که یعنی اینقدر این فرد با انقلاب زد بوده که می‌خواستم که مثلا قوانین انقلاب رو توجه نمی‌کنم. رفتم جلد بعدی اون کتابی که دارم می‌نویسم، به یه جلد دیگه اینو که دوباره اشاره کردم. یه شب دیگه خیلی خسته شده بودم بلکه خوابم نگیره و اینا، رفتم مقدمه این کتاب خوندم. تو مقدمه فرد گفته بود که من یه سری نوشته قبل انقلاب داشتم تو سال 55. بعد صاحب این انتشارات اومد به من گفت آقا اینا رو بده ما چاپ کنیم. کی؟ سال 76. من بهش گفتم بابا اینا رو من سال 55 نوشتم، بعد انقلاب شده سال 61، سال 70، 75 کلی قانون تصویب شده، خب کتابای ما بر اساس قانون باید به روز بشه، من مریضم نمیتونم اینا رو بده. گفت عیب نداره، همین کلیاتی که شما نوشید و بحثای شما به درد میخوره، چون این بحثای مشترکی دیگه، همه چی که عوض نشده که، بدین ما اینو چاپ کنیم. حالم از خودم به هم خورد که چرا تو فکرم اینقدر نسبت به این آدم. دو سه بار گفتم یعنی اینقدر طرف با انقلاب زد بودیم، خواسته بگیم من اصلا هیچ توجه نمی کنم به شما. من خیلی آدم سیاسی نیستم، همین سعی میکنم اطلاعاتی داشته باشم، اما یکی دو بار که یه ذره نزدیک شدم و در معرض قرار گرفتم به این نتیجه رسیدم که میان آنچه میگن و آنچه هست، خب بعضی وقتا فاصله از عرش تا فرشه، لذا به نقطه ای رسیدم تا یه چیزی رو جسارتاً با چشمم نبینم تو اینجا موضوعات ها، نه که بگم چون پیغمبر رو به چشم ندیدم قبول ندارم، نه، تو این موضوعات تا با چشم نبینم یا به وضوح از نزدیک لمس نکنم نمیپذیرم. یه مثال دیگه بزنم. سال 84 آقای احمدی‌نژاد رأی آورد، خب خب ما خیلی دویدیم سال 84 که ایشون رأی بیاره، خیلی این شهر اون شهر سخنرانی مناظره اینا، بعدم برگشتیم دانشگاه همون آقایی که بودیم موندیم. آقای احمدی که رأی آورد 8:30 گزارشی نشون داد، من انقدر عصبانی شدم که تلفن رو برداشتم به این بنبر که آقا این چه مسخره بازی، ما تلاش کردیم که این بشه. دو تا قسمت داشت اون گزارش. یک، رفت سراغ اونهایی که مزارع شکر داشتن، نه شکر و اینا. این بیچاره در انبارا رو باز می‌کردن بزرگتر از اینجا پر شکر، بعد میگفتن آره ما شکر تولید کردیم انقدر انبار کردیم، بعد دولت گفته شکر وارد بشه و ما رو بدبخت کرده. آدم عصبانی میشه دیگه، یعنی چی؟ خب بیخود میکنه اجازه میدین وقتی تو کشور شکر هست. دو، با یه نفر مصاحبه کرد گفت آره ما دستگاه وارد کردیم برای این زباله بیمارستانی هست که توش میریزن میسوزیدن چیکار میشه از اونها، بعد دولت از ما اینا رو نمیخره و این زباله ها الان داره به سلامت مردم لطمه میزنه فلان، ما به فکر مردمیم. گوشی رو برداشتم برام ببینم چه خبره. یکی دو شب بعد 8:30 خودش گزارش پخش کرد در مورد همون گزارش قبلیه. چی بود؟ گزارش اولی که انبارای شکر بود، قضیهش این بود آقای خاتمی در اواخر دولتش چون نزدیک میشدیم به ماه مبارک دیگه، میخواست به ماه مبارک که مثلا تو پاییز اینا دیگه مثلا از اردیبهشت و خرداد و اینا مجوز میدن که اون چی کالاهایی که برای ماه مبارک نیازه مثل شکر و مرغ و اینا وارد کنند و وارد کنن که دم ماه مبارک جنس گرون نشه. یه تدبیری همه دولت ها میکنن به درستی. به من مجوز دادن که شکر وارد کن که دم ماه مبارک بریزی تو بازار زیاد بشه. من شکر رو وارد کردم، دولت عوض شده، نمیریزم تو بازار، صبر میکنم تا شکر بره بالا، وقتی خوب گرون شد بعد میدم. دولت آقای احمدی نژاد دیده بود که وارد کننده شکراشون رو تو بازار نمیدن و داره بازار ملتهب میشه، مجوز داده بود که شکر وارد چه که قیمت بالا نره. بعد این نامردا شکرای وارداتی رو به عنوان شکرای تولید خودشون نشون داده بودن. دو، اون دستگاه قضیه‌اش چی بود؟ یه کسی رفته بود دستگاه، خب اینا که شما دیگه حتما خوب بلدین اینا خیلی حساسه، مثلا دستگاهشون استاندارد، رفته بود دستگاه غیر استاندارد دست چندم وارد کرده بود که اون بعد بسوزه دیگه، بسوزونه چون خراب بود، نمیدونم چی یک تولید میکنه، حالا کلام تخصصی میگه من نمیفهمیدم. بعد وزارت بهداشت گفته بود خب این دستگاه غیر استاندارد، ما اینا رو نمیتونیم بخریم، باید دستگاه استاندارد مثلا نو وارد بکنیم. طرف برای که فشار بیاره و بتونه دستگاه قلابی خودش رو بندازه وزارت چیز بهداشت، رفته بود مصاحبه کرده بود 8:30 پخش کرده بود. این مال 84. اونجا احساس کردم که یکم باید جدیتر ورود کرد و الا ظواهر امور با بباطنش خیلی فرق میکنه، خیلی ها. یعنی میگم بعضی وقتا آدم ها فارغ از جناح و سیاست، بعضی وقتا آدم ها برای که خودشون بمونن یا خودشون رو حفظ کنن یا یه رقیب رو از میدون به در بکنن یا از اینکه انتقام بگیرن، یه کارایی میکنن و یه حرفایی میزنن که آدم حیرت اینو من در مورد خودم هم دیدم ها. یعنی در حالی که میخواستن به من بگن تو مثلا مسئول اینه که این میکروفون رو برداری بذاری اونجا، کارو تا اینجا پیش بردن که من به جهت اخلاقی هم یک مسائلی دارم، یعنی در حدی که اون کسی که این گزارش براش رفته دیگه گریهش گرفته که بابا بس دیگه، حالا بالاخره میخوان یکی رو بزنین، اگه خطی جلوتر نرید دیگه، گفتن نه دیگه میخوان بزنیم که دیگه نابود شه. به همین خاطر اینجور اتفاقات که میفته خیلی خوبه که آدم بره ببینه چیه قضیه، مثلا چی بوده، کی، چی، چرا، فلان. اما وقتی وارد میشیم احساس میکنیم یه کسی شاید با همین ظاهر با خیلی قیافه فلان یک دروغی میگه، یک تهمتی میزنه که آدم به آدم بودن طرف شک میکنه، صرفا برای چی؟ برای که الان وقت زدن مثلا فلان فرده، الان وقتشه که اینو زمینگیر کن. من میگم بیش از 100 مورد تا الان چیزایی که دیگه قطعی بوده، یعنی تو فضای مجازی و حقیقی گفتن اینا قطعیه، یا رفتم دنبالش یا یه جایی به مناسبتی تونستم تهش رو ببینم، دیدم 100% دروغه، 100%. اما یا اون آدم رسانه نداره که بگه، یا شأن خودش رو بالاتر از این میدونه که جواب بده، یا اشتباه میکنه برای افکار عمومی ارزش قائل نمیشه به هر دلیلی ها، نمیگه و بعد این تو افکار عمومی جا میفته. یک نمونهش بگم رفتیم خیلی آشی رفتیم، برجام چند دقیقه تصدیب شد؟ 20 دقیقه میگن، درسته؟ همه شنیدید دیگه، این دروغه، این دروغه، تهمت. شب قبلش همه رؤسای کمیسیون ها و شورای عالی امنیت ملی و اینا دولت و همه اینا اومدن یه صحبتی شد. فرداش تو مجلس سرا که قرار بود که صدای واحد از کشور شنیده بشه، یه عده برای که خودنمایی کنن سر صدا کردن، چند سال مثلا تکرار میکنن، برجام 20 دقیقه تصحیح شد، در حالی که کذب محضه. اینو تا انتهاش من رفتم ببینم ته تهش چی بوده، چرا اون روز اسم برخی از اعضای بیت رهبری تو مجلس اومد. بعد وقتی فهمیدم حقیقت چیه، واقعا دو سه جا که مثلا گفته بودن من که سوال میکردم، دو سه جا گفتون رفتم گفتم اون کی میگفتین اشتباه بوده، 20 دقیقه تصدیق نشده. و همیشه میگم خدای چند تا از اینا من گفتم و نمیدونم و بعد معلوم میشه خلاف بوده.